این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن عبدا نصب کنید. به ساعت 22 می رسیم. از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت می کنم به برنامه صدای پای شب توجه فرمایید.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. من سعید اسلامزاده و همراه دوستان و همکاران که در خلال برنامه همراه ما خواهند بود، برنامه امشب رو تقدیم شما میکنیم. میدونید که در برنامه صدای پای شب ما از ادبیات صحبت میکنیم، درباره ادبیات و موضوعات مختلفی که به ادبیات ارتباط داره. امشب میخواییم درباره پیری و کهنسالی در ادبیات صحبت بکنیم و مثل همیشه ببینیم که شاعران و نویسندگان و سرایندگان و ادیبان با این مسئله چگونه برخورد کردن. خب معنای پیر در ادبیات ما شاید با ادبیات دیگر کشورهای مقدار تفاوت‌هایی هم داشته باشه. ما در بخش‌هایی از ادبیاتمون پیر رو به معنای مراد و اون کسی که بهش اقتدا می‌کنیم در نظر می‌گیریم و یه وقتایی هم به معنای گذر عمره، که وقتی اون شعر ملک الشعرای بهار هست که میگه سحرگه به راهی یکی پیر دیدم، سوی خاک خم گشته از ناتوانی، بگفتم چه گم کرده ای اندر این راه، بگفتا جوانی جوانی جوانی. معمولا هم در مقابل جوانی قرار میگیره. حالا در بخش سخن سردبیر با جناب محسن حکیم معانی درباره این موضوع بیشتر صحبت میکنیم و ببینیم که در بخش های مختلف چگونه میشه درباره پیری و کهنسالی صحبت کرد، نگاه کرد و درباره این موضوع بیشتر صحبت بکنیم. امشب با حافظ آغاز کنیم برنامه رو. غزلی از حافظ تقدیم شما سرآغاز برنامه صدای پای شب. چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. ای گلبن جوان بر دولت بخور که من در سایه تو بلبل باغ جهان شدم. اول ز تحت و فوق وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چون این نکته دان شدم. قسمت حوالتم به خرابات می کند، هرچند که این چون این شدم و آنچنان شدم. آن روز بر دلم در معنی گشوده شد، که ساکنان درگه پیر مغان شدم. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت، با جام می به کام دل دوستان شدم. از آن زمان که فتنه چشمت به من رسید، ایمن ز شر فتنه آخر زمان شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چو عمر می گذرد پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت که حافظ، دوشم نوید داد عنایت که حافظا، بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. شبتون بخیر، با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم در بخش سخن سردبیر با محسن حکیم معانی، تهیه کننده و سردبیر برنامه، تا درباره موضوع برنامه کمی گپ بزنیم. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. آقای اسلام زاده، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو، بلخص شنوندگان همیشگی و پیگیر برنامه صدای پای شب.
خب، پیری، کهنسالی موضوع برنامه است.
کهنسالی و پیری توی ادبیات ما خب خیلی به انهای گوناگون پرداخته شده بهش، در یک منظری از یک نگاهی توی اشعار حکمی و تعلیمی و اینها. پیر اصلا و پیری نماد دانایی و حکمت است، اینکه سخن پیران رو باید همیشه آویزه گوش کرد و اینها، الا ماشاءالله در ادبیات داستانیمون داریم. و جالبه که مثلا پیر کم خرد، پیر نادان، اینها کمتر تو ادبیاتمون یافت میشه. توصیه های خیلی زیاد به آویزه گوش کردن سخنان و پندها و نصایح پیران خیلی الا ماشاءالله توی ادبیاتمون هست. از منظر دیگری، از منظر ادبیات عرفانی، باز پیر اصلا یک معنای دیگری پیدا میکنه. اینجا دیگه اصلا سن و سال گویی مطرح نیست، پیر مراد است، پیر قطب است، پیر کسی است که راه و چاه رو میشناسه، راهنماست و میشه به او اعتماد کرد، میشه به او تکیه کرد، میشه همراه با او طی مسیر کرد. و او کسی است که میداند و مرید کسی است که نمیداند و در پی یافتن پاسخ است، در پی یافتن دست، یافتن به مسائل مختلفی است که تو مسیر حالا قراره براش بیاد. مسیر بله. وقتی میگم منظورم مشخصا سلوک عرفانی است و امثال هم. شاهنامه فردوسی تعبیر خیلی جالبی داره در مورد زال. زال خب مو و موی سرش سفیده و به خاطر این بهش میگن زال، ولی زال رو تعبیر میکنه که او پیر جوان است. زال یعنی اندیشه پیران دارد، حکمت پیران دارد، خرد پیران دارد و نیروی جوانان، توان جوانان، دلیری و پهلوانی جوانان. در واقع پیر کلن وجهه مثبت و قابل ستایشی داره برای حضرت فردوسی در شاهنامه. عرضم محضرتون که توی ادبیات جدید و ادبیات مدرن خب این ماجرای مقدار فرق میکنه دیگه. توی ادبیات داستانی مثلا ما دیگه پیر مثل همه شخصیت های دیگه یک کاراکتر،
بله،
انسان کهنسال، انسان سال خورده،
خطا داره و همین
خطا داره، اشتباه داره. بله. ما کهنسالان بد تینت، بله، داریم، خوش تینت داریم دیگه، اصلا اون اطلاق رو نمیشه به طور عمومی برای پیران در نظر گرفت که اینها صاحب حکمتند و صاحب دانشند. مثلا فرض بفرمایید ما رمان برادران کارامازوف رو داریم و اون پدر این خانواده که کشتن میشه به دست یکی از فرزندانش نمونه بدی و بدتینتی و زشتی است.
یکی از اولین بیت هایی که از صاحب در خیلی پسنین کم تو ذهنم حک شد اون بیتیه که از قضا امروز وقتی که پرسیدم گفتیم موضوع کهنسالیه دوباره تو ذهنم آمد که میگه ریشه نخل کهنسال از جوان افزون تر است بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را. بعد امروز یه نگاهی کردم دیدم صاحب خیلی این مضمون رو تکرار میکنه که پیر هرس بیشتری داره. یه بیت دیگه ای داره میگه آدمی پیر چه شد هرس جوان میگردد، خواب در وقت سحرگاهان گران میگردد. این نگاه صاحب برام خیلی جالب بود، توی کمتر آدمی دیده بودن. سعدی نگاهش یه مقدار متفاوته. سعدی از چند منظر نگاه میکنه، انگار یه روزنامه نگار محققه و داره خیلی
جاهای متنوع
نگاه میکنه، ناتوانی رو بهش اشاره میکنه، احترام نذاشتن یا گذاشتن رو. یه حکایتی بود یادم توی کتابای دبستان اون موقع بود، یه زمانی تو کتابام گلستان سعدی هم میخوندی دور شدن بچه ها، که یه جوانی پسری به مادرش درشتی میکنه
بله.
و اینها توی سعدی میخوام بگم که خیلی گسترده تر بله. به ویژه در اون باب ضعف و پیریش در گلستان.
در نظر بیارید آقای اسلامزاده که وقتی میفرمایید صاحب، به هر حال صاحب چیز نماینده سبک هندی هم هست. سبک شاعران هندی هر چیزی رو دستاویزی دارن برای پرداختن مزمون. به مضمون‌های جدید این است که حالا پیری رو ممکنه در سبک هندی نزد صاحب و دیگران شما دیگرگونه هم ببینید، همین که می‌فرمایید. اینها رو مثلا احیانا خیلی ما در ادبیات قبل از سبک هندی، سبک اصفهانی پیدا نمی‌کنیم. به صورت من
پیرم خودم... که حالا همونیه که گفتی، منم تو اون غزل حافظ یه جا هست که پیر مغانه دیگه.
بله.
اون پیر
بله.
راه و
اونم پیر راه و آره. بله بله. مشتاقم ببینم دوستان چه آماده دادم. من یه مقدار
ادبیات داستانی
آقای خالصی کردیم. ببخشید
تو ادبیات داستانی هم ما داستانهایی داریم که پیر مردانی یا پیر زنانی قهرمان داستان هستند. توی داستان مدرن هم دقیقا همین خاکستری دیدن، خوب و بد دیدنه بلد. توش زیاده. مثلا مارکز یه مادر بزرگ سنگدل رو یه جایی معرفی میکنه. و یه نکته خیلی جالب تو ادبیات مدرن هست که پیرها خیلی جاها دستمایه کارهای طنز و کمدی هم شدن.
دقیقا. آره. و اینکه کهنسالی و پیری توی ادبیات داستانی خودش اصلا محمل داستانگویی و داستانسرایی هم یادمون نره. مثلا سه‌شنبه با موری اصلا رمانی است که بر پایه کهنسالی هست. یا مثلا فرض بفرمایید رمان دیگری از یک نویسنده مکزیکی به اسم سپولودا، به اسم پیرمردی که داستانهای عاشقانه میخواند، باز اصلا بر پایه سن و این هاست.
بله.
یا همون رمان که هفته پیش البته به ضرورت دیگری راجبش صحبت شد، از مارکز، عشق سالهای وبا. بله. آقای جناب
کوچولی صحبت کردن،
فرمودن راجبش. آره اون هم
و پیرمرد دریام که دوزش دیگه.
آره و خیلی 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 داریم داستانهایی که حول محور به هر حال کهنسالی و سالخوردگی نوشته شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. دعوت میکنم که با بخش نخست برنامه امشب همراه ما باشید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم.
کیمیای سعادت.
Thank you.
بخش کیمیای سعادت ادبیات کلاسیکمون و جناب احمد خالصی که با او درباره نگاه شاعران و ادبای دوره‌های گذشته درباره مضامین و موضوعات مختلف صحبت میکنیم و امشب هم پیری. آقا سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو.
خب ما یه چند تا موضوع رو با آقای حکیمانی مطرح کردیم و فکر میکنم یه بخشش هم صحبت‌های شما خواهد بود. یکی دو تا بیت از صاحب یادآوری کردیم، یه جا هم هست که میگه گرچه پیریم از جوانان جهان دلخوشتریم، خنده ها بر صبح دارد موی چون کافور ما. و
سفیدی مو رو تشبیه کرده کافور.
خب از همون آغاز من فکر میکنم بالاخره به دلیل اینکه بخش مهمی از زندگی آدم ها در دوره های گذشته بوده و در دوره هایی که حالا به جهان ما پیش از تاریخ شاید بشناسیم یا اون جهان میتولوژیک، در بسیاری از متون مربوط به این دوره ذکر شده که پیران قوم جوانان را آموزش میدادن در کار شکار و کشاورزی و هر کار دیگری بود و شبها جوانان دور پیران جمع می شدند و یاد می گرفتند که چگونه باید شکار کنند، زندگی کنند، رموز زندگی رو می آموختند و اون آیین‌های گذار رو جوانان به جا می آوردند. خب حالا وقتی ادبیات هم به سر شکلی می رسه، منظم می شه، مدون می شه، ما قصه ها، روایت ها، حکایت ها، اشعار و مضامین مختلفی رو میبینیم که به سن و سال و جوانی و پیری و دوره های زندگی هم اشاره داره که شاعران، حالا آقای حکیم به فردوسی اشاره کرد و دیگران. خب آغاز کنیم صحبت رو.
بله، عرض کنم که اول صادقان، برای من صادقان عرض کنم که امشب یکی از سخت‌ترین شب هاست.
آها، چرا؟
به دلیل اینکه موضوع پیریه.
آها، نه با شما جوانی دارم.
و خب حالا این تعبیر که دل جوان داشتن و موی سپید و اینا،
من دیگه الان اصلا چیز عوض شده ها، سازمان جهانی و اینها اعلام کردن که دیگه پیری از 60 سال به بالا
شده. حالا من اشاره خواهم کرد از متون مختلف که خب این آیا سن و مرز قاطعی دونستن، حتی عدد 40 از 40 گفتن روزگار گذشته. ببینید من در دو بخش در خدمتتون خواهم بود، انتخاب‌هایی دارم از متون ادبی کلاسیک، از نگاه طبیعتاً سعدی بیشتر، و از متون منصور هم خواهم خوند که ببینیم اینها چه برداشتی از پیری داشتن. در بخش دومی که در خدمتتون خواهم بود، اونجا اون پیر خردمند یا حکیم فرزانه یا پیر جوانی که به عنوان مثال آقای حکیمانی اشاره کردن در سیر و سلوک، اون رو مطرح خواهم کرد که اون پیر خردمند، پیر مغان و حکیم فرزانه‌ای که همه حکمت‌ها رو داره، اون چه نسبتی با این سن و سال داره. ببینید طبیعی است که حالا در بخش نخست این که ما اشاره بکنیم که جوانی را مترادف جاهلی دانستند. شما به سعدی اشاره کردید که در اون حکایت معروف که به جهالت جوانی بر مادر بانگ زد، این انگار یک امر طبیعی تلقی می شده در روزگار گذشته و این گذر زمان و گلایه از کهنسالی، از فرارسیدن پیری. مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود، نبود دندان لا بل چراغ تابان بود، از رنگ سپید مو. و حالا شاعرها طبیعی است که بیان حسن تعلیل داشته باشن، بازی های زبانی داشته باشن و تأکید داشته باشن بر تجربه‌ای که دارن. اون داستان و قصه اصلی رو که شما بیان میکنه که در روزگاران اساطیری پیران دانش خود رو منتقل میکردن به جوانان، خب امروز هم هست، منتالا چه تغییری کرده. من قبل از اینکه قابوسنامه رو بخونم اینو بگم، ببینید در مورد پیری و جوانی تعبیر امروزه کاملا متفاوته، نه فقط در مرز که حالا شما میگید که سازمان بهداشت جهانی 60 سال رو گفته، خب پس ما هنوز جوان هستیم. اینا جوانی رو به رسمیت ها و به اسم های دیگری جز جهالت شناختن.
بله،
چندی پیش مجموعه تلویزیونی میدیدم از تلویزیون و تأکید این مجموعه تلویزیونی بر جوانی بود، برای اینکه جوانها هستند و نورانیان و این گذر زمان رو انکار میکنن. ببینید به شکل دیگه بگم، با یه زبان صریح‌تر، در ادبیات کلاسیک به ما همیشه نصیحت و پند و اندرز دادن که خب این زمان داره میگذره. حالا من مصادیق رو خواهم خوند، اول فقط کل مطلب رو بگم، خلاصه مطلب رو، و این گذر زمان هست و شما سریع به پیری میرسی و حسرت و گلایه خواهی داشت. در ادبیات معاصر همچنان که در فرهنگ معاصر من به عمد از اون مجموعه تلویزیون یاد کردم، میخوام بگم کلیت نگاه معاصر خیلی دیگه همدل نیست با داستان، خیلی این گذر زمان رو به رسمیت نمیشناسه، هرچند در بطن داستان همچنان واقع است. کما که خود من به عنوان تجربه شخصی بیاد دارم، در روزگار کودکی به ما میگفتن که آقا شما چشم هم بزنی 20 سالت میشه، 30 سالت میشه و مثلا سنت میره بالا و عبرت نمیگیری. خب من هم امروز اینو به نسل بعدی میگم، ظاهرا این عبرت نگرفتن یک اصل مکرر بوده که تو ادبیات هم هست. به همین دلیله که سعدی که استاد نصیحت و پند و اندرز هست، باب مستقلی داره، در شعرهای خودش هم میگه، در قصه ها و داستان ها میگه و فرض بفرمایید که شاعرها یا گله میکنن وقتی که به سن بالا میرسن، یا در همون روزگار جوانی به عنوان یک تم ادبی وظیفه خودشون میدونن که به جوانان و حتی به خودشون پند و اندرز بدن. من چند سطر رو انتخاب کردم با عزتون از قابوسنامه باب نهم، در پیری و جوانی، که هم نثر قشنگی داره، هم به نوعی بیانگر اون نگاه کهن کلاسیک و مسلط ادبی است که داره پیری و جوانی رو توصیف میکنه. منتها اینجا این نکته هم هست که خطاب مستقیم به یک جوان هست.
بله،
صاحب قابوسنامه داره به یک جوان خطاب میکنه. ای پسر هر چند توانی پیر عقل باش، نگویم که جوانی مکن، لکن جوانی خیشتندار باش. خیلی هم معقول صحبت میکنه جناب عنصر المعالی، یعنی خیلی فهیمه. امروز چی میگن روانشناسی و تراپی که میرن یه صحبتی میکنن، یعنی
معنا درمانی میکنه.
پدر مشفقی است، میگه من نمیگم که جوانی مکن. حالا البته خیلی هم معتقدن ما این مثلا کلمه رو درست بخونیم، جوانی مکن. من با عزتون به همین نظام آوای رایج پایبند هستم و به همون شکل میخونم. میگه نگویم که جوانی مکن، لکن جوانی خیشتندار باش، از جوانان پژمرده مباش. نتیجه میگیریم که جوان افسرده‌ای که امروز بعضن تو خانواده دیده میشه اون روزگار هم بود. بهره خیش به حسب طاقت خیش از روزگار خیش بردار، که چون پیر شوی خود نتوانی، چنان که آن پیر گفت. و بعد ادامه میده. من چون باب خیلی مفصل چندین صفحه است، چند سطر رو انتخاب کردم. یه حکایت مشهوری هست که به شهر مرو درزی بود، یه خیاطی بود که بر دروازه گورستان دکان داشت، کوزه‌ای در میخی آویخته هوس آنش داشتی، که هر جنازه‌ای که از آن شهر بیرون بردندی وی سنگی اندر آن کوزه افکندی. این حکایت در همین قابوسنامه است که مشهور شده و بعد میدونیم دیگه سنگی میندازه و بعد بله خیاط در کوزه افتاد، اونجا گفتن درزی نیز در کوزه افتاد، که تبدیل به یک ضرب المثل شد. بعد از این حکایت که میگه که هر که زاد بمیرد و چنان که شنودم، و بعد این حکایت درزی در کوزه افتاد رو نقل میکنه. باز ادامه میده، اما ای پسر هوشیار باش و به جوانی قره مشو، اندر طاعت و معصیت به هر حالی که باش، از خدای عزوجل یاد همی کن و آمرزش همی خوا و از مرگ همی ترس، تا چون درزی ناگاه در کوزه نیفتی. یعنی از همون قصه استفاده میکنه و اون دستورالعمل هایی که میده صاحب قابوسنامه هم متفاوته، هم عرضه، هم ممکن متناقض باشه، اما به نظر من خیلی واقع بینانه جلوه میکنه. یعنی نصیحت کلی که به اصطلاح مثلا تکلیف ما لایطاق نیست، قابل فهم، قابل اجراست و معقول و مقبوله. میگه همه نشست و خاست با جوانان مدار، و با پیران نیز مجالست کن، و رفیقان و ندیمان پیر و جوان آمیخته دار، تا جوانان اگر در مستی جوانی محالی کند، و گوید چیز محالی بگه، پیران مانع آن محال شوند، از آن که پیران چیزها دانند که جوانان ندانند، اگرچه عادت جوانان چنان است که بر پیران تماخره کنند، یعنی شوخی کنند به تعبیر امروزی، یا دست میندازند، از آن که پیران را محتاج جوانی بینند و بدان سبب جوانان را نرسد که بر پیران پیشی جویند و بی حرمتی کنند، از ایرا که پیران در آرزوی جوانی باشند، جوانان نیز بی شک در آرزوی پیری باشند. این امروزه دیگه شاید شما بگید مستاق نداره. اینجا منظور جناب عنصر محلی اینه که جوان دوست داره که به اون دانش و بینش و حکمت برسه، نه اینکه به اون سن و سال. با این بیان شاید یه مقدار دوچار مشکل بشیم. و باز حکایت دیگری که اینم حکایتی است که بعدا تو ادبیات ما تکرار میشه به شکل‌های دیگری، چنان شنودم که پیری 100 ساله گوش پشت سخت دوتا گشته بر اوکازه ای تگیه کرده همی رفت. جوانی وی را گفت ای شیخ این کمانک به چند خریده ای تا من نیز یکی بخرم؟ پیر گفت اگر صبر کنی و عمر یابی، خود رایگان یکی به تو بخشند هر چند بپرهیزی. حالا این بخش رو من تموم بکنم در مورد قابوسنامه با این نگاه که در باب نهم قابوسنامه در پیری و جوانی ما نصایح کاملا واقع بینانه پدری رو به فرزند میبینیم. طبیعی است که فردی که تجربه داره در انتقال این تجربه که ذات اون تجربه با گذر زمان آمیخته است دچار مشکل بشه. من چندی پیش در جمع خاصی بود و یه سری والدین بودن، گلایه هایی طبق معمول از بچه هاشون داشتن، میگفتن ما تجربه‌ای داریم که این جوان ها ندارن. یکی از اون جوان ها گفت ما هم تجربه‌ای داریم که شما ها ندارین. بعد حالا تجربه تاریخی معاصر مطرح شد که طبیعی است که بنده مثلا 50 سالمه، شما بیشتره کمتره، یه تجربه تاریخی دهه 60 70 80 و 90 رو دیدید بگید. اونا منظورشون از جوانان تجربه شکل دیگری از زیستن داره، اینه که در فرهنگ معاصر باید به رسمیت شناخته بشه. ببینید، ولی من واقعا ادعام این هست که در کتابی مثل قابوسنامه ما همون تجربه جوانان رو میتونیم به رسمیت بشناسیم، یعنی بپذیریم که جوانان نیز تجربه‌ای دارن که پیران ندارند، و در این حال پیران صاحب فرض بفرمایید یک تجربه عینی زیسته‌ای هستند که قابل انتقال به جوانان نیست و آرزوی محالی است که جوانان همه مثل خود بنده که عرض کردم در کودکی به ما میگفتم به سرعت به پیری میرسی، این عبرت رو بگیری، یعنی ذات این چون با اون چیزی آمیخته هست که بهش میگیم زمان، یعنی مهیب ترین امر وجودی که هیچ نمیتونیم بر اون غلبه بکنیم و توجهی داشته باشیم. دو بیت میخونم از قابوسنامه که در همین جا که میگه که همین جوانی به تمسخر به پیری گفت که این کمان رو به چند خریده، یعنی قدی که دوتا شده قوزی که کرده، یه چنان که بیتی گفتم که در سرای زنجیری کن، با من بنشین و بر دلم میری کن. گفتا که سپید هات را قیری کن، سردی چه کنی پیر شدی پیری کن. یکی دیگه از مضامینی که تو ادبیات کلاسیک ما همیشه تکرار شده همین به رسمیت شناختن پیریه. یعنی در عین اینکه ما گلایه داریم از پیری و کهنسالی و سالخوردگی و خب مشکلاتی که برای انسان‌ها به وجود میاد که این گلایه ها رو هم باز نقل می‌کنم، اما پیری خودش آدابی و رسومی داره و باید به رسمیت شناخته بشه.
شاید یکی از دلایل این به رسمیت شناختن ویژگی‌های جوانی و پیری آگاهی به اون جنبه های فیزیولوژیک هم باید باشه. الان شما صحبت میکردین، من چند تا صفت جلوی کلمه جوانی و چند تا صفت جلوی کلمه پیری سعی کردم مقابل هم قرار بدم. خب جوانی تو ادبیات و آثاری که ما داریم از قابوسنامه، گلستان و دیگر کارها، تلاش، امید، کار، عشق، قدرت، جنگجویی، حرکت، خلاقیت، شور و حرارت، آیندگی و یه مقدارم اون جاهل بودن است.
یه مقدار
توی ادبیات یه هست دیگه، بالاخره سعدی و اینها
اشاره دارن. میخوام بگم بیشتر از یه مقدار.
بله. توی پیری هم تجربه و خیشتنداری و حکمت و آرامش و دانایی و سکون و ضعف. اگر جوان جنگجوه، پیر فرمانده. و یه نکته ای هم که حالا با محسن هم صحبت کردیم، هرس و آزی هم هست که در بعضی پی